بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یک دو سه دقیقه درس جلسه دیروز رو تکرار بکنم که برسیم به اول بحث. دیروز اول یه مقدمه گفتم که واجب در یک تقسیم بر دو نوعه، یک واجب نفسی، دو واجب غیری. واجب در یک تقسیم دیگه بر دو نوعه، یک واجب تعیینی، دو واجب تخییری. واجب در یک تقسیم دیگه بر دو نوعه، یک واجب عینی، دو واجب کفایی. حالا عین همین تقسیماتی که برای واجب بود، برای حرام هم هست. حرام در یک تقسیم بر دو نوعه، حرام نفسی، حرام غیری، در یک تقسیمی بر دو نوعه، حرام تعیینی، حرام تخییری، در یک تقسیمی بر دو نوعه، حرام عینی و حرام کفایی. اینجا مرحوم پیروزآبادی خوب گفته، آقای خویی هم خوب گفته. با حفظ این مقدمه وارد بحث شدیم. گفتیم که بحث در اینه که آیا در مسئله اجتماع امر و نهی، بحث در اجتماع کدوم وجوب با حرمته. شما در مسئله اجتماع امر و نهی بحث میکنید که آیا اجتماع امر و نهی در شیء واحد ممکنه یا محاله. بحث در اجتماع کدوم وجوبی با کدوم حرمتی، آیا اجتماع وجوب و حرمت در شیء واحد ممکنه یا محاله، کدوم وجوب کدوم حرمت. گفتیم در مسئله دو نظریه است، البته سه نظریه است، چون آقای خویی اگر نگاه بکنید ان شاء الله، آقای خویی کلام صاحب پوسو رو نه به اطلاقی قبول داره نه به اطلاقی کلام مرحوم آخوند رو قبول داره، خودش یه نظریه داره، ولی خالب فرمای دو نظریه. در مسئله دو نظریه وجود داره، یک نظریه صاحب کفایه. صاحب کفایه می فهمد که در مسئله اجتماع امر و نهی بحث درباره اجتماع مطلق وجوب با مطلق حرمت، آیا اجتماع وجوب و حرمت در شیء واحد ممکن است یا محال است. حالا احمد این که این وجوب و حرمت هر دو نفسی باشه، هر دو غیری باشه مختلف، هر دو تعیینی باشه، هر دو تخییری باشه مختلف، هر دو عینی باشه، هر دو کفایی باشه مختلف. این نظریه اول. اگر ما بحث میکنیم که آیا اجتماع امر و نهی در شیء واحد ممکنه یا محاله، بحث ما در کدوم امر و نهیه؟ مطلق امر و نهی، چه امر مفید وجوب تعیینی باشه، چه امر مفید وجوب تخییری باشه. حالا در همین جا نهی وجوب مفید تحریم تخییری باشه، تحریم تعیینی باشه، مختلف باشه واجب. صاحب کفایه سه تا دلیل ذکر کردن. دلیل اول سه تا کلمه قشنگ داشت، چی بود؟ عموم ملاک نزاع. در این مسئله اجتماع امر و نهی بس در اینه که آیا اجتماع ضدین، خیلی صرف زیاد، که آیا در مسئله اجتماع امر و نهی اجتماع ضدین لازم میاد که اجتماع امر و نهی بشه محال، یا اجتماع ضدین لازم نمیاد که اجتماع امر و نهی بشه ممکن. خب فرض اینه که مطلق وجوب با مطلق حرمت چی دارن؟ تضاد دارن، بس بس در همش. بالاخره ما در مسئله اجتماع امر دنبال یه هستیم که اجتماع ضدین هست تا چی؟ تا بگیم اجتماع امر و نهی محاله، یا اجتماع ضدین نیست تا بگیم اجتماع امر و نهی چیه؟ ممکن. یعنی دلیل کسانی که میگن اجتماع امر و نهی ممکنه، دلیلشونه که اجتماع ضدین لازم نمیاد. کسانی که میگن اجتماع امر و نهی محاله، دلیلشونه که اجتماع ضدین لازم میاد، که حالا میرسیم به ادلهشون. خب فرض اینه که هر وجوبی با هر حرمتی چی هستن؟ متضادن. حالا که متضاد بودن، این منشأ اختلاف اجتماع ضدین هست نیست، در همه وجوب و حرمت ها هست. این دلیل اول. دلیل دوم اطلاق لفظ امر و نهی در عنوان مسئله. در عنوان مسئله داری اختلاف فی جواز اجتماع الامر و نهی فی واحد و امتناع الامر و نهی، این اطلاق داره، شامل هر امر و نهی میشه. هم امر و نهی که مفید وجوب نفسی باشه، هم امر و نهی که مفید وجوب غیری باشه، حرمت نفسی حرمت غیری واجب. دلیل سوم هم چی بود؟ عموم استدلالات طرفین، موقعی که به ادله طرفین، هم ممکنی ها هم ممتنعی ها، موقعی که به ادله طرفین نگاه میکنیم ببینیم ادلهشون درباره مطلق اجتماع مطلق وجوب حرمته. این تمام. نظریه دوم نظریه صاحب فصول بود. صاحب فصول فرمود در مسئله اجتماع امر و نهی بحث در اجتماع اون وجوب حرمتی است که اولا این وجوب حرمت هر دو
عینی باشه، نفسی
عینی باشه، هر دو نفسی باشه، هر دو تعینی باشه. عزیز من، ما که برای حکم شرعی که استنباط نمی کنیم، که ما که در مقام استنباط و حکم شرعی نیستیم که احتیاج به کلام شارع داشته باشیم. بحث ما در اینه که نزاع علما در چی چیه. حالا موقعی که میبینی ادله طرفین، موقعی که میبینی ادله طرفین درباره هر دو هست، خب این میتونه دلیل باشه برای که نزاع علما در همش دیگه. درسته؟ اولا اول تعبیر فرمودی ممکنه، بس احتمال هم داره که احتمال دیگه باش. ثانیا شما میگی لحاظ نکرده باشن، خب لحاظ نکنن، ما هستیم و عبارت، ما نوکر عبارتیم. موقعی که عبارت مفید عمومه، حالا تو دلشون هر چی میخواد باشه. موقعی که من به این آقا میگم بیا، تو دلم اینه که برو، ولی بهشون میگم بیا، خب شما به ظاهر عبارت من نگاه باید بکنی. حالا ال معنا فی بطن الشعر، تو معنا تو دل من هر چی میخواد باشه، شما مکلف هست نگاه به عبارت من بکنی. موقعی که ادله طرفین درباره مطلق وجوب و حرمت، خب ما چیکار بکنی؟ حالا تو دلشون هر چی میخواد باشه، لحاظ کرده باشه یا نکرده باشه. بله کدام باید مستند؟ این ضمیر اون و اون به چی مخاره؟ چی باید؟ چی باید مستند شرعی داشته باشین که ما بفهمیم محل نزاع در چیه؟ یعنی برای مشخص کردن محل نزاع مجتهد باید نگاه به وسائل شیعه بکنه، ببین محل نزاع چیه؟ سوال من جواب بده به صورت بله یا خیر، تعیین محل نزاع مستند شرعی میخواهد یا خیر؟ خب حاصلش بشه، حاصلش بشه. موقعی که ما محل نزاع رو مشخص کردیم، دیگه کسی که محل نزاع رو مشخص کرد ملتزم به تبعاتش هم میشه دیگه. آخه برای تعیین محل نزاع که ما مستند شرعی نمیخوایم که. من متوجه نمیشم، فقط یک کلمه مطلق از شما به گوشم خورد. خب تازه ای که مؤید مرحوم آخونده، که خب چه اشکالی داره؟ تازه این حرفی که شما دارید مؤید مرحوم آخونده میگه مراد از امر و نهی وجوب و حرمت، خب وجوب و حرمت که اطلاق داره. که نظریه دوم نظریه صاحب فصول، صاحب فصول میفرماد که بحث ما در اجتماع وجوب و حرمت، ولی کدوم وجوب و حرمت؟ وجوب و حرمت که هر دو نفسی باشه، هر دو عینی باشه، هر دو تعینی باشه. دلیل صاحب فصول خیلی عبارتهای کفایه گنگ بودا. دلیل صاحب فصول یه دلیل بود، انصراف. گفت لفظ امر و نهی که در عنوان مسئله به کار رفته انصراف داره، به کدوم امر؟ امر وجوب نفسی عینی تعینی. و کلمه نهی که در عنوان مسئله به کار رفته انصراف داره به کدوم نهی؟ حرمت نفسی تعیینی عینی. این انصراف. صاحب کفایه فرمود مرادت از این امر و نهی که ادعای انصرافش میکنی کدوم امر و نهیه؟ ماده امر و نهیه یا صیغه امر و نهی؟ اگر مراد از این امر و نهی که ادعای انصرافش میکنی ماده امر و نهی، انصراف را قبول نداریم، چون انصراف منشأ میخواد، اینجا منشأ برای انصراف وجود نداره. اگر مرادت از امر و نهی صیغه امر و نهیه، یعنی صیغه امر انصراف داره به فلان و فلان و فلان، صیغه نهی انصراف داره به فلان و فلان و فلان، مرادت از این انصراف چه نوع انصرافیه؟ انصراف نفسیه، یعنی انصراف بدون کمک گرفتن از مقدمات حکمت، به اصطلاح انصراف بدوی. اگر مرادت اینه انصراف منشأ میخواد، منشأ وجود نداره. اگر مرادت از انصراف انصراف مقدمی هست، یعنی انصرافی که به کمک مقدمات حکمت پیدا میشه، بگی مولا در مقام بیان است کفایی بودن، تخییری بودن و غیری بودن احتیاج به قرینه زائده داره، مولا در مقام بیان است قرینه زائده نیاورده، پس معلوم میشه مرادش عینی است و نفسی است و تعینی. اگر مرادت این باشه اینجا مقدمات حکمت اصلا جاری نمیشه. تمام شد اول درس امروز. حالا صاحب کفای اول بحث امروز، من باید ساده از چیز ندارم. صاحب کفایه دو تا مثال ذکر میکنه که بنابر عقیده خودشون این دو تا مثال هیچ فرقی با هم دیگه ندارن، هر دو داخل در محل نزاع هست، ولیکن بنابر عقیده صاحب فصول یکی از این دو تا مثال در محل نزاع هست، ولی مثال دیگه در محل نزاع نیست. اینم اسکلت آخر بحث. اول درس امروز صاحب کفایه دو تا مثال ذکر میکنه برای مسئله اجتماع امر و نهی که بنابر عقیده خود صاحب کفایه هر دو تا مثال شما بگید داخل در محل نزاع هست، هر دو داخل در محل نزاع هست، دقیقاً مثال است برای محل نزاع، ولی بنابر عقیده صاحب فصول یکیش داخل در محل نزاع هست، یکیش داخل در محل نزاع نیست. بریم سراغ مثال اول. مثال اول مولا میفرماید سل ولا تغصب و سلام. سل رفقا، سل امر رفته روی صلات. صلات چه نوع واجبیه؟ واجب نفسی تعیینی عینی. و شارع فرموده لا تغصب، نهی رفته روی غصب. غصب چه نوع حرامیه؟ نفسی تعیینی عینی. خب الان مکلف میخواد یه صلاتی در دار غصبی انجام بده، این صلات در دار غصبی درش اجتماعی چی کرده؟ وجوب نفسی و تعیینی و عینی با حرام نفسی و تعیینی و عینی. این مثال طبق عقیده هر دو بزرگوار، هم مرحوم آخون هم صاحب فصول، محل نزاع هست. قبول دارید؟ این مثال اول. مثال دوم، بهترین کسی که توضیح داد اول حکیم، بعد خویی، آقایان حکیم و خویی. مثال دوم اینه، یه مولایی به عبدش میگه سل او سم، سل او سم، اینو داشته باشه، این برای واجب. بعد میفرماید که لا تغصب او لا تجالس مع الاغیار، لا تغصب او لا تجالس مع الاغیار، اینم برای حرامش. از اینجا بررسی بکنیم، لا تغصب او لا تجالس مع الاغیار، آقای خوی اینو قبول نداره، بعد مراجعه کن. لا تغصب او لا تجالس مع الاغیار یعنی چی؟ یعنی یا غصب نکن یا مجالست با اغیار نکن، یعنی یکی از این دوتا به نحو تخییر چیه؟ حرام. اون سل اوسم هم که واضحه، یا نماز بر تو واجبه یا روزه. نماز چه نوع واجبی است رفقا؟ تخییریه. سم چه نوع واجبیه؟ تخییریه. اون غصب و مجالست با اغیار هر کدوم چیه؟ حرام تخییری. خب حالا حواستون جمع باشه، مکلف مجالست با غیر میکنه. سوال منو جواب بدید، اگر مکلف مجالست با غیر کرد اینجا غصب برش میشه چی؟ حرام دیگه. چون باید یکی از این دو تا کار رو انجام نده. فرض اینه که مجالست با اغیار کرده، مجالست با اغیار که کرد پس غصب میشه برش حرام. سوال من جواب بدید چه نوع حرامیه، تعیینی یا تخییری؟ تخییری. بفرمایید تخییری بعد منجر به تعیینی میشه، ولی اصلش چیه؟ تخییری. حالا مکلف میره نماز میخونه در دار غصبی، این نماز در دار غصبی، این صلات واجب هست، بس میاد روش صلات واجبه، چه نوع واجبی؟ تخییری. حرام هم هست، چه نوع حرامیه؟ تخییری. چون فرض اینه که مجالست با اغیار کرده، چون مجالست با اغیار کرده پس این شقش میشه چی؟ حرام. تو چه نوع حرامیه؟ حرام تخییری. الان این صلات در دار غصبی واجب و حرام در شم شده، بفرمایید چه نوع وجوبیه؟ وجوب تخییری. دیگه بگید تا آخر، ولو صاحبه کفایه نفرموده. وجوب تخییری نفسی هست یا غیری؟ نفسیه. عینی هست یا کفایی؟ عینیه. بریم سراغ غصب. غصب حرامه، چه نوع حرامیه؟ حرام تخییری. دیگه نفسی هست یا غیری؟ نفسی. عینی هست یا کفایی؟ عینی. این مثال صلات در دار غصبی که درش واجب تخییری و حرام تخییری جمع شده، واجب تخییری و حرام تخییری و چیزای دیگه بنابر عقیده صاحب کفای محل بحث هست، ولی بنابر عقیده صاحب اصول محل بحث نیست. حالا این محل بحث نبودنش دیگه مراجعه آقای خویی بکنید، اینو بکنید تا برسیم به بحث بعدی. البته در ناحیه حرمت فقط، نه در ناحیه وجوب. لذا آقای حکیم میفرماد که در ناحیه حرمت این آقا باید مجالست با غیر کرده باشه، مجالست با غیر بکنه که غصب بشه چی؟ حرام. نه ای که ترک مجالست، ولی در ناحیه وجوب که لازم نیست حرف رو بزنه، میشه حرام تخییری. البته این قانون حرام تخییریه که اگر یکیش انجام ندادی دیگری به حرمت تخییری باقی میمونه. این فرق داره با واجب تخییری که اگر یکیش انجام ندادی دیگری میشه واجب تخییری.
اگر مجالبت باقی
اشکال مرحوم فیروزآبادی مراجعه کنید، اینو بخوانیم. مثلا یه مثال برای بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یه دو سه دقیقه درس دیروز رو تکرار بکنم که برسیم به اول بحث. بحث ما در این مورد بود که چه فرقی هست بین مسئله اجتماع امر و نهی و مسئله نهی در عبادت، بین این دو تا مسئله چه فرقی هست. بحث ما در اینه، گفتیم که در این مورد چهار نظریه هست. نظریه چهارم این بود، گفتیم که بحث در مسئله اجتماع امر و نهی بحث عقلیه، ولی بحث در مسئله نهی در عبادت بحث لفظیه. اینجا عقلی، اونجا لفظی. اینجا عقلی یعنی چه؟ یعنی ما در این مسئله بحث میکنیم که آیا اجتماع امر و نهی در شیء واحد عقلا ممکنه یا عقلا محاله. بس میشه بحث عقلی، ولی در مسئله نهی در عبادت بحث لفظیه. ما بحث میکنیم که اگر شارع نهی کرد از یک عبادتی و فرمود لا تسلف الدار المقصوبه، آیا این نهی موجب فساد عبادت هست یا موجب فساد عبادت نیست. دیگه بیشتر سرتون رو به درد نیارم. فرق بین این دو تا مسئله اینه که بحث در اینجا عقلیه و بحث در اونجا لفظیه. صاحب کفایه از این نظریه دو تا جواب میده. دوتا جواب میده. اگه جوابای صاحب کفایه پس و پیش شده بود بهتر بود، یعنی اول جواب دوم گفته بود بعدن جواب اول. حالا ما بر طبق کفایه میگیم، صاحب کفایه فرق و قبول نمی کنه، دوتا جواب میده. جواب اولش مهمه، خیلی مهمه. آقای خویی این جواب اول مطرح نکرده، فقط جواب دوم مطرح کرده. حالا جواب اول چیه؟ من یه مقدمه کوتاه میگم، بعد از اینکه این مقدمه خوب حلاجی شد میرم سراغ جواب اول. مقدمه اینه: مسائل علم اصول در یک تقسیم بر سه نوعه. یک، بعضی از مسائل علم اصول عقلی محضه. عقلی محضه، عقلی محضه یعنی چه؟ یعنی حاکم در این مسئله فقط عقله. مثل چی؟ مثل این مسئله، آیا قطع وجوب متابعت داره یا نداره؟ اگر ما این مسئله رو مسئله اصولی بگیریم، چون درش اختلافه، در اول جلد دوم کفایه میرسید انشاءالله، این مسئله که آیا قطع وجوب متابعت داره یا نداره، این مسئله مسئله اصولیه است، ولی مسئله عقلی محضه، یعنی حاکم در این مسئله فقط عقله. عقل یا میگه قطع وجوب متابعت داره یا میگه وجوب متابعت نداره. این یک. بعضی از مسائل الموصول عقلی محضن، یعنی حاکم در اونها فقط عقله، مثل این مسئله که قطع وجوب متابعت داره یا نداره. اول رسالیاتونه لا اشکال فی وجوب، بالای وجوب نوشتید عقلن، خودم گفتم بنویسید لا اشکال فی وجوب متابعت القطع والعمل علیه، گفتم باب تفسیره، والعمل علیه مادام موجودن، گفتم مادام لغوه، لأنه بنفسه طریق الى الواقع وليس طریقیته قابلة لجعل الشارع اثباتا ونفيا. این یک. دو، بعضی از مسائل لفظی محضه. لفظی محضه یعنی حاکم در این مسائل فقط لفظه، عقل در این مسائل حرفی نمیزنه. مثل کدوم مسئله؟ مثل مسئله مشتق. آیا مشتق حقیقت است در خصوص، خصوص متلبس، یا مشتق حقیقت در اعم از متلبس و منقضی؟ این مسئله مشتق مسئله لفظی محض، عقل دربارش هیچی نمیگه. البته ما جلوی عقل نمیگیریم، حرفم بزنه برفش اعتنا نمی کنیم. اختلفوا فی ان المشتق حقیقتون فی خصوص ما تلبس بالمبدع فی الحال او فی ما یعمف علا اقبالن. این هم قسم دوم. قسم سوم، بعضی از مسائل علم اصول عقلی لفظیه. عقلی لفظیه، عقلی لفظی یعنی چی؟ یعنی حاکم در بخشی از مسئله عقله و حاکم در بخش دیگرش لفظه، مخلوطی هست، مرکبی هست از عقل و لفظ. مثل چی؟ مثل مسئله مقدمه واجب علا قولن، چون در مسئله 13 نظریه است، علا قولن. اینو خوب توضیح بدم؟ در مسئله مقدمه واجب ما بحث میکنیم که آیا امر به ذل مقدمه، مثل که شارع امر کرده به صلات و فرموده صله، حالا امر شد به ذل مقدمه، ما بحث میکنیم که امر به ذل مقدمه آیا دلالت بر وجوب مقدمش داره یا نداره. اگر شارع فرمود صله، این صله دلالت بر وجوب وضو داره یا نداره؟ بعضی از علما میفرمایند که این صله عقلا دلالت داره ولی لفظاً دلالت نداره. بنابر این قول که بگیم سله عقلاً دلالت داره بر وجوب وضو ولی لفظاً دلالت نداره، این مسئله مقدمه واجب میشه عقلی لفظی. یعنی توی بخشی، توی بخشی عقل حکم میکنه، تو کدوم بخشش؟ دلالت یا عدم دلالت؟ دلالت. توی بخشش لفظ حکم میکنه، تو کدوم بخشش؟ عدم دلالت. مقدمه تمام شد. این مقدمه چی عرض کردم؟ دیگه اینو حفظ بشید، ممکن من جزوه نگم. من یه مقدمه عرض کردم، گفتم که مسائل علم و اصول در یک تقسیم بر سه نوعه: عقلی محض، فقط عقل در شرف میزنه، لفظی محض، فقط پای لفظ در میونه، عقلی لفظی، هم پای لفظ در میونه هم پای عقل. ای تمام، با حفظ این مقدمه وارد جواب اول میشه. خب حالا صاحب کفایی میخواد جواب اول از چی بده؟ از همون کسی که اومده بود گفته بود که فرق بین مسئله اجتماع و مسئله نهی در عبادت اینه که بحث در اینجا بگید عقلیه، بحث در اونجا لفظیه. میدونی جواب اول صاحب کفایه چیه؟ جواب اول صاحب کفایه یه خطه. صاحب کفایه میفرماید که عقلی بودن بحث در اینجا و لفظی بودن بحث در اونجا موجب انعقاد دو مسئله نیست، موجب تفصیل در مسئله واحده است. اینو حفظ بشید که من توضیحش بدم. آخه اون نظریه چهارم میگه که بحث در مسئله اجتماع عقلیه، ولی بحث در مسئله نهی در عبادت چیه؟ لفظیه. صاحب کفایی میگه بس اینجا عقلیه اونجا لفظیه، این عقلی بودن بس در اینجا و لفظی بودن بس در اونجا این موجب چی نیست؟ موجب انعقاد دو مسئله نیست و موجب چی هست؟ تفصیل در مسئله واحده. حالا اینو من توضیح بدم. موجب انعقاد دو مسئله نیست یعنی چه؟ موجب انعقاد دو مسئله نیست یعنی بس در اینجا عقلی هست و بس در اونجا لفظی هست، این موجب نمیشه که ما دو تا مسئله طرح بکنیم، یه مسئله به نام مسئله اجتماع امر و نهی و یه مسئله به عنوان مسئله بگید نهی در عبادت. این موجب انعقاد دو تا مسئله نیست، این موجب تفصیل در یک مسئله میشه. این یعنی چه موجب تفصیل در یک مسئله میشه؟ یعنی این، یعنی که ما هر دو مسئله را در یک مبحث و به عنوان یک مسئله مطرح میکنیم، هر دو مسئله را در یک مبحث و به عنوان یک مسئله مطرح میکنیم، ولی در این یک مسئله قائل میشیم به تفصیل بین عقل و چی؟ لفظ. الان درستش میکنم. الان هر دو مسئله را میکنیم یه مسئله، منتها یه مسئله گنده، یه مسئله بزرگ. و وقت تو این مسئله واحده ما قائل میشیم به تفصیل بین عقل و لفظ. اینجور نگاه کنید، حالا میخوان هر دو مسئله رو بچپونن تو یک مسئله، یعنی صاحب کفایی یعنی میچپونه، یعنی داخل میکنه. مثل این مسئله، آیا اجتماع امر و نهی در شیء واحد ممکن است یا محال؟ دنبالش و نهی در اینجا، نهی در کجا؟ همین جایی که داره میگه اجتماع نهی در شیء واحد ممکنه یا نه، و نهی در اینجا دلالت بر فساد عبادت دارد یا ندارد. ببینید کردیمش یه مسئله، یه مسئله که کردیمش بین عقل و لفظ تفصیل قائل میشه. تفصیل میدونید یعنی چه؟ یعنی این، میگیم اما عقلا اجتماع ممکن است یا محاله. تا ببین عقل چی میگه، ما که تنوز نرسیدیم که. و اما لفظن نهی دلالت بر فساد دارد یا ندارد. نگاه کنید، این نظریه چهارم بگو که مسئله اجتماع امر و نهی چیه؟ عقلیه. مسئله نهی در عبادت چیه؟ لفظیه. میگه این ملاک فرق نمیتونه باشه، ما هر دو مسئله رو میکنیم یه مسئله واحده کبیره، بعد تو این یک مسئله قائل میشیم به تفصیل بین عقل و لفظ. ایجور، آیا اجتماع امر و نهی در شیء واحد ممکن است یا محال، و نهی در اینجا دلالت بر فساد داره یا نداره؟ بعد تفصیل میدیم، میگیم اما عقلا، بفرمایید تفسیرش اینه اما گفتن، اما عقلا اجتماع ممکن است یا محال، اما لفظا. ای تو میگی اما لفظا میخوره به بخش چندم مسئله؟ بخش دوم. چون این کسی که قائل به نظریه اول بود تا پای عقل ما به میون کشیدیم، میخوره به بخش چندم مسئله؟ اول. پای لفظ به میون کشیدیم، میخوره به بخش چندم؟ دوم. میگه تفسیر میدیم، میگه اما عقلا اجتماع ممکن است یا محاله. تا ببین حالا عقل چی میگه، اما لفظا نه دلالت بر فساد داره یا دلالت بر فساد نداره. به عبارت دیگه، جواب صاحب کفایه اینه. صاحب کفایه میگه شما با این بیانت دوتا مسئله درست نکردی، یه مسئله درست کردی، ولی این مسئله چه نوع مسئله؟ عقلیه یا لفظیه یا عقلی و لفظیه؟ مقدمه به درد اینجا بخوره. عقلی و لفظی. صاحب کفایه میگه جواب اول ما اینه که شمایی که قالب نظریه چهارم هستید با این بیانت دوتا مسئله درست نکردی. چی درست کردی؟ یه مسئله درست کردی، منتها این مسئله، مسئله لفظی عقلی که در یه بخشش عقل و حکم میکنه. بگید ببینم کدوم بخشش رفقا؟ نمیگید، خب من خودم میگم تو یه بخشش عقل و حکم میکنه، او قسمت اولش که آیا اجتماع امنای در شیوات ممکنه یا نه، تو یه بخش دیگهش لفظ و حکم میکنه، تو کدوم بخشش؟ که نهی در اینجا دلالت بر فساد داره یا نداره. به عبارت سوم، دست از سرتون بر نمیدن، این مهمه، به امید محشین هم ننشینید. به عبارت سوم صاحب کفایه میگه جواب ما این، اینو دیگه حفظ بشید سر مباحثه، همینو بگید. صاحب کفایه میگه ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد. اونی که مقصود شما هست واقع نشده، اونی که واقع شده مقصود شما نیست. اونی که مقصود شما هست اگر گفتید چیه؟ میخواد دو تا مسئله بکنه، میخواد بگه آقای مسئله اجتماع امرانه و مسئله نهی در عبادت با هم دیگه فرق دارن، دو تا مسئله است. ما قصد لم یقع و ما وقع، و اونی که واقع شده، اونی که واقع شده چیه؟ یک مسئله، منتها یک مسئله، مقدمه رو عرض کردم. مسئله چی؟ لفظی عقلی، یعنی یه مسئله کبیره که در یه بخشش عقل حکم میکنه، در یه بخشش لفظ حکم میکنه. اینی هم که واقع شده مقصود شما نیست. این جواب اول صاحب کفایه. آقای خوی این جواب نیاورده، چون این جواب بیشتر به حالت چی میخوره؟ خطابی. جواب هیچی، هیچ وجه مشترک نیست. حالا تو متنی که انشالله رفتم میگم، یه کلمه لوگ داره صاحب کفایه، میگه لولم یکن تعدد الجهت فی البین. من تو همین لوگ میگم یه حاشیه بزنید، محاضرات جلد 4 صفحه 167، بابا این دوتا مسئله موضوعا و محمولا و جهتا و غرضا هیچ ربطی به هم دیگه نداره. ارزم رسیدید؟ هیچ ربطی به هم دیگه نداره. رضای لو که در عبارت کفایه است، ما این لو رو میگیریم لو چی؟ فرضی. این جواب اول. من نمیدونم آقا مشکل درس امروز این جواب اول بودا. این جواب اول باید جمع و جورش بکنید. اول یه مقدمه بگید که مسائل المصول 3 نوعه، لفظی فقط، عقلی فقط، هم لفظی هم عقلی. هم لفظی هم عقلی یعنی چی؟ یعنی تو یه بخش از مسئله عقل حکم میکنه، تو یه بخش دیگهش لفظ. صاحب کفایه میگه با این فرقی که شما گفتید، فرق بین این دو تا مسئله درست نمیشه. ما هر دو مسئله رو تو یه مبحث میتونیم مطرح بکنیم و در ضمن یک مسئله، متا این یک مسئله میشه عقلی لفظی. این جواب اول تمام شد. حرف نزن، حرف نزن. یه هفته دیگه میرسیم انشاءالله. کلام آقا درسته، من یه حرف نزن که شما بخندید، لذت ببرید از اصول. حرف ایشون درسته. اگر ما میگیم بحث اجتماع امرونه، ای از باب مثال داریم میگیم ما، ولی بنابر عقیده صاحب کفایه تمام احکام خمسه هر کدوم با چهارده دیگه تضاد دارن. لذا شما میتونید بحث در این که آیا اجتماع استحباب و کراهت، متوجه هستید؟ اینو میرسه انشاءالله. مقدمه اولی است که صاحب کفایه به عنوان مقدمه برای دلیل خودش میاره. این جواب اول صاحب کفایه. جواب دوم صاحب کفایه اینه، حواستون جمع باشه، این نظریه چهارم چی میگفت؟ نظریه چهارم میگه که بحث در مسئله اجتماع بگید عقلیه، و بحث در مسئله دلالت نهی بر فساد چیه؟ لفظیه. اونجا لفظیه. صاحب کفایه میگه که این بیان شما در صورتی درسته که نزاع علما در مسئله نهی در عبادت مخصوص باشه به نهی لفظی، چون این قائل به نظریه چهارم میگه بس در مسئله نهی در عبادت چیه؟ لفظیه. یعنی ما بحث میکنیم این نهی که صادر شده از مولا دلالت بر فساد داره یا نداره. اگر این آقای قائل به نظریه چهار میگه بحث در اونجا لفظیه، این حرفش در صورتی درسته که نزاع علما در اون مسئله مخصوص به کدوم نهی باشه؟ نهی لفظی، یعنی نهی که به صورت لفظ صادر شده باشه تا نزاع بشه. نزاع چی؟ بگید لفظی. و حال آنکه بحث در مسئله نهی در عبادت مخصوص به نهی لفظی نیست، ما در مسئله نهی در عبادت میگیم که اجماع قائم شده برای اینکه صلات در دار قصبی نهی داره، حرامه، ما بحث پیش میکشیم که آیا این اجماعی که دلالت بر حرمت داره دلالت بر فساد عبادت هم داره یا نداره. عرضم میرسید یا نه؟ کسی که قائل به نظریه چهارمه میگه بحث در اینجا عقلیه و بحث در اونجا چیه؟ لفظیه. خب این حرف در چه صورتی درسته؟ در صورتی درسته که نزاع علما در مسئله نهی در عبادت مخصوص باشه، بگید رفقا، به نهی لفظی، یعنی به نهی که مدلول لفظ باشه. و حال آنکه نزاع در اونجا مخصوص به نهی لفظی نیست، پس بیان درست نیست. این چه نوع قیاسی بود؟ لکن اونجا نهی لفظی نیست، پس قیاس استثنائیه. مخواه یه وردی براتون میگن قشنگ، این بیان نظریه چهارم در صورتی صحیحه که نزاع علما در اون مسئله مخصوص باشد به نهی لفظی، لکن نزاع در اونجا مخصوص به نهی لفظی نیست، پس این نظریه صحیح نیست. مطلب تمام شد. پس بالاخره صاحب کفایه چند تا جواب داد؟ 4 تا جواب دیگه. من تلاش خودمو کردم، انشالله میفهمید دیگه. بین این دوتا مسئله 4 تا فرق گفته شد. عقیده صاحب کفایه اینه که فرق بین این دوتا مسئله در چی چیه؟ جهت بس. جهت بس در اینجا صغروی و در اونجا کبروی. مسئله تمام شد. مطلب جدید تو مباحثه باید همینجور بگید، سر بندازید پید عبارت بخونید اصولی نمیشید. انسان باید اصولی بشه. مطلب بعد شروع میکنم. در مسئله اجتماع امر و نهی که آیا اجتماع امر و نهی در شیء واحد ممکنه یا محاله، 5 نظریه است. نظریه اول نظریه صاحب کفایه. صاحب کفایه میگه مسئله اجتماع امر و نهی مسئله اصولیه است، یعنی از مسائل علم اصول. این نظریه اول. پس اگر از ما پرسیدن یه مسئله اصولی نام ببر، میتونه میگه مسئله اجتماع امر و نهی. این نظریه صاحب کفایه. دلیل صاحب کفایه چیه؟ دلیل صاحب کفایه اینه، میگه ملاک اصولی شدن مسئله اینه، هر مسئله‌ای که در طریق استنباط حکم شرعی فرعی قرار گرفت میشه مسئله چی؟ اصولی. ملاک اصولی بودن مسئله اینه، هر مسئله‌ای که یک پلی شد برای رسیدن به حکم شرعی فرعی، به این مسئله میگن مسئله چی؟ اصولی. این مسئله اجتماع امر و نهی هم طریقه، راه برای رسیدن به حکم شرعی فرعی. میدونید چرا؟ چون اگر شما در مسئله اجتماع امر و نهی قائل بشید که اجتماع امر و نهی ممکنه، صلات در دار قصبی میشه چی؟ صحیح. ببینید رسیدیم به صحیح. خود صحت حکم شرعی فرعیه، خود حکم وضعیه. ولی اگر قائل شدی که اجتماع امر و نهی در شیء واحد ممکن نیست، صلات در دار قصبی چیه؟ ها دنبالی هستن که یک باری فتوا بدید که الحمدلله را فتوا ندادید. اگر ما بگیم اجتماع امرنای در شیء واحد ممکن نیست، اگر ما بگیم امر ترجیح داره صلات میشه چی؟ صحیح. اگر بگیم نهی ترجیح داره صلات میشه چی؟ فاسد. این عقیده صاحب کفایه. صاحب کفایه میگه مسئله اجتماع امرنای مسئله چیه؟ اصولی. چرا؟ یک کلمه، چون ملاک اصولی بودن درش هست. ملاک اصولی بودن چیه؟ در طریق استنباط حکم شرعی فرعی قرار میگیره. این نظریه اول. نظریه دوم نظریه عزودی و منسوب به شیخ بهایی. عزودی چی میگه؟ عزودی میگه مسئله اجتماع امر و نهی از مبادی احکامیه است. این کلمه قلمبه سلمبه، مبادی احکامیه. مبادی احکامیه به چی میگن؟ تعریفش نمیخطه. ببینید آقا، به بحث از حالات حکم میگن مبادی احکامیه. به بحث از چی؟ حالات و حکم. به بحث از حالات و حکم میگن مبادی احکامیه. حالا ازودی میگه مسئله اجتماع امرونه جز مبادی احکامیه است. میگیم چرا؟ میگه ما تو این مسئله بحث میکنه از حالات و حکم. چجوری بحث میکنه از حالات و حکم؟ ببینید ما در مسئله اجتماعیونه بحث میکنیم که آیا وجوب، ببینید ما هم بحث کنم درباره حالات و وجوب، آیا وجوب اجتماعش با حرمت در شیء واحد ممکن است یا نه. ببینید من بحث کنم از حالات وجوب که حالات وجوب این هست یا نیست. این یعنی چی؟ اجتماعش با حرمت در شیء واحد و هاکزا حرمت. آیا حرمت، ببینید میخوام از حالات حکم بحث بکنم، آیا حرمت این موضوع محمولش، آیا حرمت اجتماعش شما بگید با وجوب در شیء واحد ممکن است؟ ممکن نیست. این نظریه دوم دیگه بیش از نه خیر از همه. همین که میگه ثمره یه چیز معنیش اینه که خودش دو چیز. نظریه سوم نظریه میرزای نائینی. میرزای نائینی میگه مسئله اجتماع امر و نهی جز مبادی تصدیقیه است، جز مبادی تصدیقیه علم اصوله. مبادی تصدیقیه یعنی چه؟ نمیخواد تعریفش بکنم؟ این تعریفی که دارم میکنم از مروم حکیمه. حالا اومدیم کسی حاشیه مروم حکیم نداره، حاشیه مروم ایروانی داره. ایروانی یه تعبیر دیگه داره، تعبیر هر دو جوهرتن یه چیزه ها، فرق نداره. میرزای نائینی میگه مسئله اجتماع امر و نهی جز مبادی تصدیقیه علم اصوله. حواستون جمع باشه، جز مبادی تصدیقیه. مثلا مبادی تصدیقیه علم اصول یعنی چه؟ آقا مبادی تصدیقیه میدونه چی میگن؟ به مسائلی میگن، این مسائل، به مسائلی میگن که مسائل علم اصول مبتنی بر این مسائل، به مسائلی که مسائل علم اصول مبتنی بر این مسائل میگن مبدا چی؟ تصدیق. حالا توضیح میدم. میرزای نائینی میگه مسئله اجتماع امر و نهی جزء چی چیه؟ مبادی تصدیقیه علم اصول. حالا ما باید یه مسئله اصولی ذکر بکنیم که این مسئله اصولی مبتنی بر مسئله اجتماع امر و نهیه، که مسئله اجتماع امر نمیشه مبدا تصدیقی. کدوم مسئله؟ عبارت مرحوم حکیم میگه این مسئله جز مسائل اصول همان قبول دارن. آیا امر و نهی در شیء واحد با هم تعارض دارند یا با هم تعارض ندارند؟ این مسئله همه میگن جز مسائل علم اصوله. آیا امر و نهی در شیء واحد با هم دیگه تعارض دارن یا تعارض ندارن؟ این مسئله مبتنی بر مسئله اجتماع امر و نهیه. میدونید چرا؟ اگر بگید امر و نهی در شیء واحد تعارض دارند ندارن، تعارضش مبتنی بر چیه؟ تعارضش مبتنی بر اجتماع است یا امتناع؟ امتناع. ولی عدم تعارضش مبتنی بر چیه؟ اجتماع. ببینید یه مسئله اصولی، آیا امر و نهی در شیء واحد با هم دیگه، نمیگه با هم دیگه تعارض دارن یا اقوی مبتنی بر اینه که اجتماع امرونه ممکن هست یا ممکن نیست. اینم نظریه سوم. نظریه چهارم نظریه میرزای قمی میگه مسئله اجتماع امرونه جز مسائل علم کلامه. اینجا داد شیخ انصاری در اومده، میگه اصلا هیچ وجهی نمیشه براش درست کرد. آخه چجوری از مسائل علم کلامه؟ ولیکن مرحوم حکیم وجه براش درست کرد. میرزای قمی میگه مسئله اجتماع امر نهی جز مسائل علم کلامه. میگه چجوری جز مسائل علم کلامه؟ میگه آخه مسائل علم کلام به مسائل میگن که بحث میکنه از احوال مبدأ خداوند تبارک و تعالی و معاد. ما در این مسئله میتونیم مسئله رو بکنیم مسئله کلامی. چجور؟ ایجوری. آیا برای خداوند ممکن هست که دو حکم را جعل کند برای شیء واحد یا ممکن نیست؟ ببینید شد مربوط به خدا. اگر میرزای قمی میگه این مسئله اجتماع امر جز مسائل علم کلام است، ایجوری میکنه مسئله که دیگه بیشتر توضیح نمیده. نظریه پنجم که قائلش ندیدم یعنی نمیخواستم ببینم، نظریه پنجم اینه که مسئله اجتماع امر جز مسائل فقهیه است. میگه این دیگه چرا جز مسائل فقه است؟ علتش چیه؟ میگه علتش اینه در مسئله اجتماع امرای بحث از عوارض فعل مکلفه. این صلات در دار قطبی مگه فعل مکلف نیست؟ ما بحث میکنیم که آیا این صلات در دار قطبی صحیحه یا فاسده، صحت و فساد جز عوارض این فعله. خب رفقای من، اگر ما بحث کردیم از عوارض فعل مکلف، این بحث میشه چه نوع مسئله ای؟ مسئله فقهی. این پنج نظریه شد. در آخر خسته که نشدید که، صاحبی که با یک کلمه میگه، این کلمه رو بگیرید، خیلی مهمه. صاحب کفایه میگه که این مسئله اجتماع امر و نهی در علم اصول مطرح شده، اینو داشته باشید. همه علما این مسئله اجتماع امر در علم اصول مطرح کردن، ملاک اصولی بودن هم داره. حالا که در اصول مطرح شده و ملاک اصولی بودن هم داره، پس وجهی نداره که ما به خاطر جهات دیگه بگیم مسئله اجتماع امرنای مسئله اصولی نیست و تردن للباب در اصول مطرح شده. عرضم رسیدی چی شد؟ صاحب کفایه در حقیقت رد نمیزنه، خطابی داره حرف میزنه، ولی خطابیش از صد تا فوش بدتره. میگه بابا مسئله اجتماع امرنای در اصول مطرح شده، ملاک اصولی بودن هم داره، خود یه وجهی نداره به خاطر جهات دیگه، ملاکات دیگه که من یکی جهات اینا رو گفتم، وجهی نداره به خاطر جهات دیگه بگی که مسئله اجتماع امرنای مسئله اصولی نیست، پس چرا در علم اصول مطرح شده؟ تردن للباب. مطلب تمام شد. من نمیدونم مطلب بعدی رو شروع کنم یا نه. خب این جزوه ها، حالا این جواب اول رو بینویسید، چون این جواب اول محشین بد رفتن، خیلی بد رفت. من نمیخوام منت سرتون بذارم دیگه، حالا ما 4 سال با هم رفیقیم، شاید 4 ساعت 5 ساعت رو هم جواب اول کار شده. حالا تو دل خودش میخنده میگه ما همینه که حوزه به جای نمیرسنه. خب 5 ساعت رو این مطلب ساده فکر کردی، بعد از که شنیدی ساده شد. حالا این جواب اول رو بینویسی ببینیم به کجا میرسیم. 4 راست اینم براتون بگم، نه این بحث که الان میخوام بگم، نه بحث بعدی هیچ ثمره نداره، هیچ ثمره نداره. 4 نظریه قیل، فرق این دو مسئله در این است که بحث در مسئله اجتماع عقلی، پرانتز رو باز کنید، آیا عقلن اجتماع ممکن است یا محال، پرانتز رو ببندید، و در مسئله نهی در عبادت لفظی است، پرانتز رو باز کنید، آیا نهی دلالت بر فساد عبادت می کند یا خیر، پرانتز رو ببندید. پس این آقا چجوری فرق گذاشت بین این دوتا مسئله؟ چه چیزی باعث شده که این دوتا مسئله با هم دیگه فرق پیدا کنن؟ اینجا بحث عقلی، اونجا بحث لفظیه. جواب اول مسائلی که در علم اصول مطرح می شود در یک تقسیم بر 3 نوع است. چرا گفتم در یک تقسیم؟ چون تقسیمات متعددی داره، ای از یه حیثه در یک تقسیم بر 3 نوع است. 1 عقلی محض، یعنی حاکم به آن عقل است، مثل مسئله حجیت قطع. 2 لفظی محض، یعنی حاکم به آن لفظ است، مثل چی رفقا؟ مثل مسئله مشتق. کی میگه مشتق حقیقت در خصوصه، کی میگه مشتق حقیقت در عامه؟ لفظ. یه عده میگن لفظ حقیقت در خصوص، یه عده میگن لفظ حقیقت در سه. عقلی لفظی، عقلی لفظی یعنی حاکم به بخشی از آن عقل و حاکم به بخش دیگر لفظ است، مثل مسئله مقدمه واجب علی قولن. پرانتز رو باز کنید،